توی چریکی بسیار ورزیده.
دقیقا حالا همین نگه داریم. آقای واعظ ببینید حرف بسیار خوب و دقیق زدن جناب دکتر. الان ارتش اسرائیل بعد از اینکه شکست خورد تو حوزه نظامی جنگ غزه، خب چیکار کرد؟ اومد خشونت رو چندین و چند برابر کرد، حالا با غیر نظامیان و بحث کودکان و طبق معمولا که کودک کشی و حمله به اماکن عمومی، بیمارستان ها و تو همین هفته هم در هفته قبل هم دیدیم که بیمارستان های مختلفی رو مورد اصابت قرار داد. و عرضم به حضور شما که خب عرضم به خدمت شما واقعا یه سناریو دروغین هم دوره تشکیل داد که آره ما موفق شدیم، نمیدونم دستمون گرفتیم و میدان دست ماست و و و و الان هم که حماس و حزب الله اومدن بشینن پای میز مذاکره این صحبت ها. از یه طرف دیگه برای اینکه خودشو قدرتمند نشون بده طبق معمول میاد حمله میکنه به کودکان، زنان و این داستان ها. الان این داستان چیه؟ ما الان دقیقا میخوام این تغییر معادله نظامی تو غزه، خب بعد از اینکه این آتش بس موقت به قول معروف از سر گرفته میشه، این وضعیت دو طرف میدون چجوری میشه؟ چجوری استنباط باید بکنیم که آیا الان حزب الله سر میز مذاکره حرف اول رو میزنه یا خیر اسرائیل داره تو بوق و کرنا میکنه ما هستیم واقعا اونه؟ دوباره اون وقت یه داستان دیگه داریم، اگر بخواد حرف اونها نشه باز میرن سراغ چی؟ کودکان و نمیدونم زنان و اینها، شروع میکنن به کشتن بیگناه. باید چیکار کرد که مدیریت این داستان دست حزب الله و مقاومت بشه؟ در خدمت شما هستم.
خدمت شما عرض میکنم که ببینید دو تا در واقع مرحله مختلف داره تحلیل این موضوع. موضوع اول این هست که شما یک ارتش کلاسیک رو در واقع در از طرف رژیم صهیونیستی دارا هستید و در برابرش گروه های چریکی هستن که جنگ نامتقارن و جنگ نامنظم رو انجام
بلدن.
حالا پس این ارتش کلاسیک در واقع هر یک نفری که ازش کشته بشه به مفهوم شکستی برای اون صاحب اون ارتش هست.
درود بر شما.
بله. چرا؟ چون یه گروه چریکی خیلی چیزی برای از دست دادن نداره. در مفهوم پیروزی اگر به کلام مقام معظم رهبری هم اشاره‌ای داشته باشیم خیلی خوبه، اون هم که ایشون هم فرمودن که تسلط بر چند تا بیمارستان و خونه ها و اینها نشونگر پیروزی در جنگ نیست. و توی این فضا یه فضای بسیار بسیار دشواریه. جنگ ارتش کلاسیک همیشه با یک جریان نامتقارن و چریکی همیشه یه جنگ سخت بوده. و چرا که اونها هیچ چیزی برای از دست دادن ندارن، هیچ زیرساختی برای از دست دادن ندارن به اون شکل که مثلا یه ارتش از زیرساخت‌های در واقع سرزمینی خودش دفاع میکنه. پس این اتفاق هر ضربه‌ای که اون گروه‌های چریکی فلسطینی به رژیم صهیونیستی وارد می‌کنن برای اینها یک برد تلقی میشه. و تا زمانی که این قضیه ادامه پیدا بکنه از طرف فلسطینی‌ها وزنه برد در این جنگ به سمت اونهاست، مگر اینکه یک اتفاق رو اونها به رقم بزنن و این کار رو داشتن انجام میدادن و شاهدش بودیم. بنابر آموزه‌های شیطانی که در فضای تعلیمی و آموزشی رژیم صهیونیستی وجود داره که باید ریشه‌اش رو در این قضیه بایستی پیگیری بکنیم، اونها معتقد به این هستن که هر جنبنده‌ای که نفس میکشه در باب جنگ، در بعضی از این کتب صهیونی و شیطانیشون معتقدن هر جنبنده‌ای که نفس میکشه باید نفسش رو برید. این فقط شامل حال انسانها هم نمیشه، یعنی حتی حیواناتشون رو هم باید کشت. و این اتفاق رو اینها داشتن اونجا رقم میزدن، چرا که تنها عاملی که میتواند اینها رو پیروز این معرکه نشان بدهد
کشت و کشتار،
فقط این کشت و کشتار، هیچ چیز دیگه ای نیست.
درود بر شما آقای دکتر عزیز استاد فرخپور. یه سوال آقای فرخونه بود. ببینید الان بحث تقسیم غزه رو صهیونیست ها اومدن حالا یه جنگ روانی جدید درست کردن به محور شمالی جنوبی و بعد ایجاد دادن خط حائل و بعد بحث کوچ اجباری به سمت شمال به جنوب غزه، نه کوچشون به سمت مصر و این داستان ها اردن. اصلا علت این که صهیونیست‌ها میان هر از گاهی چنین جنگ‌های روانی ایجاد می‌کنن، هدفشون چیه؟ میخوان چی رو اثبات بکنن؟ بعدش هم بگید واقعا که آیا برای رسیدن به این اهداف و به داستان‌های و جنگ‌های روانیشون با چه موانعی میتونن روبرو شن؟ آیا اساساً دنیا مانع میشه یا نه بالاخره اینها موفق میشن به این کار شیطانیشون؟
خب تجربه جنگ‌های به اصطلاح فراوانی که در دنیا وجود داشته، اینو میشه در پاسخ به سوال حضرت علی گفت که بازنده هیچ وقت در میدان جنگ نمیاد و برای طرف برنده شرط شروع تعیین بکنه. خب بازنده در اون حد و قواره نیستش که الان در این شرایطی که خودش از طریق لابی صهیونیستی که از خارج از مرزهای فلسطین اشغالی داره برای اینا تعیین تکلیف میکنه، بیاد و برای طرف برنده شرط بذاره. شما خودتون مستحضر هستید که نتانیاهو یک عنصر بسیار افراطی و تندروی هستش که ابتداعاً با موارد چون نابودی کامل حماس و اینکه باید این سرزمین رو از لوس مثلا حماس پاک کنه و این صحبت ها با تعابیر خاصی میومد صحبت میکرد، ولی خب در این 40 اندی روز که از گذشت جنگ ما میبینیم سپری شده، سران رژیم صهیونیستی نه تنها نتوانستن به اهداف خودشون برسن و این عرایز بنده از فرمایشات مقام معظم رهبریمان و اسمشی که ایشون دیروز در جمع ورزشکارا هم این مطالب رو فرمودن، بحث ضربه فنی شدن این رژیمه. ببینید هیچ جای دنیا ما نداریم بازنده برای برنده شرط تعیین بکنه، و اگر میبینید که سران رژیم صهیونیستی دارن چون این موارد رو مطرح میکنن، در حقیقت دارن افکار عمومی خودشون رو اقناع میکنن. جناح‌های مخالفی که الان به شدت بر علیه نتانیاهو بلند شدن و دارن دنبال یک فرصت میگردن، یک فرصت سازی میکنن که یک آرامش نسبی در جنگ به وجود بیاد که اینا در مقابل آقای نتانیاهو بیان و موضع‌گیری بکنن و تعیین تکلیف کنن ایشون رو. در حقیقت نوعی کودتای بی سر و صدا میخوان. نتانیاهو هم خودش این قضایا رو میدونه و برای همین هستش که به شدت دنبال ادامه جنگه، ولی از طرفی فشار افکار عمومی جهان و به اصطلاح سازمان‌های مدافع حقوق بشر و از طرف دیگر تعهداتی که مجبور شدن اینا بیان بدن و به واسطه اون بخواهند بیان پای میز مذاکره و صلح را بپذیرن، باعث شده که با این حرفا با این کلام و با این صحبت‌ها نوعی در حقیقت از خودش یک دیوار دفاعی ایجاد بکنه و بتواند مثلا پاسخگوی افکار عمومی و جناح‌های مخالف در این رژیم باشه.
بسیار. جناب آقای اشراقی، دکتر اشراقی، کارشناس مسائل غرب آسیا پشت خط، آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدا قوت.
کارشناس محترم برنامه، فکر می‌کنم آقای دکتر فرخنده‌پور.
بله بله، و آقای دکتر سجاد. بله سجاد واسط.
بله. هر دو عزیز ابراز سلام می‌کنم، ان شاءالله که در کنف حمایت آقای امام است همواره موفق و معید.
سلامت باشین، تندرست باشین. من هم به مردم عزیز عرض می‌کنم کماکان شنونده برنامه گفتاورد رادیو تهران هستید با موضوع بررسی تحولات غزه و همچنین بحث بررسی ابعاد سیاسی و امنیتی آخرین تحولات این جنگ، و انشالله ببینیم که بالاخره این داستان آتش بس موقت به کجا خواهد رسید. 30094 هم شما پیامک ماست. آقای دکتر اشراقی عزیز، صهیونیست ها تو این جنگ علیرغم این پروپاگاندای شدیدی که برای تغییر چهره خودشون طبق معمول ایجاد میکنن، بگم های چهره بازدارنده مظلوم نمایی میکنن، آقا اینقدر کشته شد، اینجوری شدی، ما نمیدونم از خودم دفاع میکنیم و این صحبت ها این داستان ها، ولی خب حالا دیگه دنیا شناخته اینها رو و با این میان بعد پیروزی مثلا پوشالی درست میکنن، آره ما پیروز شدیم و اینها اومدن سر میز مذاکره و این داستان ها، و حالا بعد یه فرضیه نابودی حماس و حزب الله اینا مطرح میکنن، درست شد؟ الان ما میخوایم ببینیم که سوال من اینه، چرا ادعای نابودی حماس برای صهیونیست‌ها این حرفشو امکان پذیر نیست و محقق نمیشه، و محقق نشدن این ادعا چه پیامدی میتونه برای صهیونیست‌ها داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همچون که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم در سخنرانی حضور شرفیابی ورزشکاران خدمت ایشون ما استماع کردیم، ایشون این نکته ای رو اشاره کردن که من اگر مفتاح بکنم عنوان یک کلید واژه بر آغاز سخن من، فکر میکنم که میتواند خیلی نافع باشه. چون فرمودند که یک گروه مقاومت، نه به عنوان یک دولت، نه به عنوان یک کشور، توانسته است در مقابل این رژیم جعلی، نقل به مضمون میکنم، خب بن دندان مسلح مقاومت بکنه. ببینید، ما اولا انتظاری بیش از این نباید داشته باشیم از جریانات تبلیغاتی استکبار جهانی که وقتی وارد به عرصه جنگ میدانی شدند، طبیعتا نتیجه سازی جعلی رو هم باید انتظار داشته باشیم. این نتیجه سازی جعلی دقیقا باید همراه این باشد که ما پیروز شدیم با این ادبیات، حماس نابود شده، و بعد از این هم مثلا ما در جنوب لبنان همین اظهار نظر ایسب یکی از مقامات این رژیم به عبارتی جعلی رو ما میتونیم در صدر اخبار مشاهده بکنیم. پس ببینید، یک واقعیت رو باید در نظر بگیریم، یک جریان تبلیغاتی رو. در سویه جریان تبلیغاتی ما حتما باید با این ادبیات برخورد بکنیم، یعنی حماس در حال انهدامه، ما در حال پیشروی پیروزی هستیم و بعد از این هم ما سراغ جنوب لبنان خواهیدم و قصه الهات. اما یک جریان واقعی و میدانی رو ما بایستی تنویر کنیم، یعنی رسانه هایی مثل شما و سایر رسانه هایی که در حوزه های برحال منطقه جنبه آزادمنشی رو اختیار کردن و تنویر اذهان می کنن. اون رسالت کجاست؟ اون اینه که واقعیت این هست. ببینید، این رژیم وارد صحنه میدانی شده با اکراه و الان دیگه به نحوی در اونجا گرفتار شده. ما در روی زمین یک سری تحولات تخریبی انهدامی رو داریم مشاهده میکنیم.
دقیقا، درسته.
مثل اینکه ساختمان ها تخریب میشن،
بیمارستان ها تخریب میکنن، بله
بله، و اینکه تعداد زیادی نفوس به نوعی به شهادت میرسن، این از یک جنبه ظاهری.
بله.
اما اون جنبه ای که به صورت واقعی هست، بخش چریکی و زیر زمینه.
بله.
اینها دقت بکنید، به محض اینکه در یک مثلا یه بخشی از یک تونل اشراف پیدا میکنن، جرأت حضور در اونجا رو ندارن،
چون میدانن که اگر ورودشون دیگه به خروج منتج نمیشه.
بله. پس ببینید، یا روبوت میفرستند یا دوربین های رو هدایت میکنن که بتوانند از فضای داخلی یه تصاویری رو بگیرن. این به چه معناست؟ به اون معناست که این رژیم جعلی نتوانسته که اون موفقیت لازم رو در صحنه میدانی کسب بکنه. بله. از هیچ آورده‌ای برای اینها نخواهد داشت.
درود بر شما. تشکر میکنم جناب دکتر اشراقی عزیز، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا. آقا خیلی ممنون و متشکرم با ما همراه بودید. یا علی، خدافظشون. خب آقای سجاد واعظ بزرگوار، ببینید، یه بحث انحرافی رو در این چند روز اخیر صهیونیست‌ها و غربی‌ها آغاز کردن، حالا با جنگ‌های روانی که دارن، اداره غزه بعد از این آتش بس و این صحبت. خب درست، ساده لوحانه است، اما قطعاً یک هدفی رو دارن دنبال می‌کنن. اول اون هدف چیست؟ چرا این میدونن خودشون و دنیا، مصر و اردن اینا همه مخالفت کردن، خودشون هم میدونن که ساده لوحان است، چرا میان این رو، این جنگ روانی رو ایجاد میکنن؟ آیا اساسا واقعا دنبالش این هدفی هستن یا نه یه اهداف دیگه‌ای دارن؟
اگه ما به الگوی یمن نگاه بکنیم، این اتفاق رو اینها قرار بودش توی یمن رقم بزنن. یعنی تصورشون این بود که جریان حوثی در یمن اصلا و ابدا نمیتواند مدیریت کشور رو بر عهده بگیره و اینها به دنبال ایجاد یه دوگانگی در فضای یمن بودن که به نوعی این ذهنیت رو به وجود بیاره که حوثی ها نماینده همه یمنی ها نیستن. یعنی این اتفاقی بود که داشت اونجا رقم میخورد. اما خب گذر زمان نشون داد که نه تنها این گونه نیست، بلکه امروز شما اگه دقت بکنین، حوثی ها دشمن شماره یک خودشون رو از روز اول جنگ با عربستان سعودی هم رژیم اشغالگر قدس قرار دادن و توی شعارهاشون و توی گرده همایی‌هاشون اولین خلاصه موجودیتی که میخواستن دمار از روزگارش در بیارن همین رژیم صهیونیستی بود و امروز هم شاهد هستیم که اینها دارن در واقع خیلی خوب میدرخشن توی این فضا و اون کشتی رو اینها گرفتن و عواملش رو دیدیم توی رسانه ها که چقدر خوب باشون محترمانه باشون رفتار کردن و اون کشتی رو فعلا در حال حاضر به غنیمت گرفتن. این اتفاق رو شما در یک سمپل کوچیکتر، حالا امروز اینها اومدن و میخوان توی غزه مزه مزه بکنن و ببینن که آیا امکان این وجود داره یا نه. مهمترین چیزی که اینها با اتخاذ این تاکتیک میخوان انجام بدن در غزه این هست که به نوعی توی این عملیات روانی بتونن موفق بشن که به مردم دنیا اینگونه اخبار رو مخابره بکنن که حماس نماینده همه مردم غزه نیست. و حالا اگر مثلا ما بتونیم این دوگانگی رو در میان مردم حماس و ساکنین حماس به وجود بیاریم، این باعث تضعیف جایگاه حماس در میان جایگاه حماس و مقاومت در میان مردم ساکن در غزه.
تظاهراتی که داریم میبینیم در سطح جهان، اعتراضایی که وجود داره کاملا بی سابقه است در کشورهای عربی اسلامی، اینو داره نشون میده و قطعا این مد نظر میتونه باشه تو تحولات غزه. قطعا این تظاهرات و خشونت و خیزش مردم جهان و مسلمانان و عرب ها در به قول معروف بحث غزه و حمایت از مردم غزه واقعا روشنگر همین داستان هست، درسته؟
بله. و اینکه حالا اگه باز دوباره این دو مدل رو کنار هم قرار بدیم و اینها رو در واقع یه قیاسی با هم بکنیم و اینها، به هر حال به سوی جنگ رفتن برای هر دولتی و هر کشوری هزینه داره. حالا فارغ از این موضوع، این که آقا این ادبیات مقاومت وقتی در میان یک ملتی شکل میگیره مثل ملت یمن، دیگه چیزی برای باختن ندارن و همه اون ظلم هایی که در طول سالهای گذشته بهشون شده رو فقط بهشون یاداوری میکنه که این موضوع رو در واقع این موضوع و این شرایط رو براشون فراهم میاره که از داخل کشور خودشون موشک ها و اون پهپادها رو به سمت رژیم صهیونیستی شلیک بکنن. حالا الان همین اتفاق هم توی غزه شک گرفته. یعنی شما الان توی غزه الان هم این که صهیونیست ها خیلی کوریدورها رو توی تایم هایی باز کردن، خواستن که در ساکنین غزه شهر رو تخلیه بکنن و به مناطق دیگری از شمال به جنوب برن، اما خیلی از مردم غزه این کار رو انجام ندادن، چرا که در تشخیصشون این بود که ما بریم اونجا و ذره ذره
همینم که از دست میدیم
از بین بریم، خب همینجا توی خونه اون نشستیم هر کاری میخوای بکنی بگم بذار حداقل مسئولیتش به گردن توی صهیونیست باشه.
خب استاد فرخنده پور، ببینید دقیقا صحبت آیه واعظ همین خیلی جالب شد. ببینید پیش روی حزب الله و حماس جایی رسید که دیگه آمریکا اومد هشدار داد به اسرائیل. آخه اومدن یه اظهار نظری کردن مقامات اسرائیلی که نمیدونم میخوان با حزب الله درگیر بشن فلان، دیگه امریکا ما هشدار داد ما رو وارد جاسوسی دیگه نکن، وارد جنگ دیگه نشو، مراقب باش، آره جبهه شمالی این داستانا بس بس. خب که دیگه جنگ جدیدی علیه اسرائیل ایجاد نشه، این یعنی اولتیماتوم به اسرائیل الان دیگه، آقا یعنی اگه بخواد دوباره داستان دیگه شروع بکنیم ما دیگه نمیتونیم حمایتت بکنیم. خب حالا ارزیابی شما از نقش حزب الله تو مدیریت جبهه شمالی و این نگرانی که ایجاد شده برای امریکا الان چی هستش؟
ببینید الان حزب الله به عنوان یک نیروی بسیار بسیار قوی و قدرتمند که شاکله حاکمیتی رژیم جلی اسرائیل رو داره میلرزونه مطرح شده و ما میبینیم اگر حمله احیانا از سمت رژیم صهیونیستی به لبنان صورت بگیره، در اسرع وقت و با قدرتمندی تمام واکنش حزب الله مخربتر از اون حرکت صهیونیست هستش و اونا میدونن با یک حریف بسیار مقتدر و قدرتمند مواجه هستن. امروز حزب الله در حقیقت با قدرت بی‌نظیر موشکی خودش کابوسی رو بر جان مقامات رژیم صهیونیستی افکنده. فقط اینو مستظر باشید که هیچ جایی در سرزمین‌های اشغالی از تیررس موشکای حزب الله در امان نیست و این رزمندگان مجاهد هر آن بخواهند با توجه به ژئوپلیتیک استراتژی جنگ می توانند هر مکانی رو در این سرزمین غصب شده مورد تهاجم قرار بدن. اما قدرت بازدارندگی
دیپلماسی کشور اسلامی برای توقف جنگ غزه و کمک به مردم فعلا داره میچربه. درسته؟
بله. ببینید جناب آقای، من یه مطلب خدمت شما عرض کنم. الان با توجه به شرایط خاص، ایالات متحده آمریکا هزینه بسیار بالایی رو داره در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی پرداخت.
مثلا وضعیت اقتصادی تو خود اسرائیل هم به هم ریخته.
الان هر هفته 600 میلیون دلار طبق گفته مقاماتشون این جنگ برای اینا هزینه
بر. و علیه نتانیاهو هم خود داخل دیگه مخالفت دارن.
شما حساب بفرمایید. یکی از ارکانی که بسیار بسیار قدرتمنده و لابی صهیونیست خارج از سرزمین اشغالی داره فشار میاره که یک خلای چند روزه به وجود بیاد که اینا بخوان در خصوص این آدم تندرو که اینجوری
مدیریتش کنه، حاکمیت
اینا رو به تزلزل نبرد داره از بین میبره، داره یک اتحاد و یه انسجامی به وجود میاره که یکی از واهمه های نتانیاهو هم همینه که میترسه این خلا موجب آن بشه بعد که بلافاصله یک کودتای خیلی جالب و طراحی شده بر علیهشون عملیاتی بشه. و امروز ما خدمت یکی از دوستان که از این دوستان استراتژیست نظامی ما اسمش هم ببرم، جناب آقای ناصر ظاهری، ایشون هم به همین مطلب اشاره داشتن که فرمودن الان آنچه که آمریکا و اسرائیل دارن توی جنگ هزینه میکنن این به نفع حزب الله و مقاومته.
احسن. دیگه چپشون خالی میشه. درود بر شما. خیلی عالی. درود بر شما. خب جناب آقای سجاد واعظ بزرگوار، اگر مطلبی به ذهنتون میرسه بفرمایید که انشالله به امید خدا از حضور مردم عزیز و فهیم و با وسیلت ها انشالله مرخص بشیم.
سلامت بشین. یکی از موضوعاتی که میشه بهش اشاره کرد و صهیونیست‌ها به دنبالش هستن برای آینده خودشون، گنبد آهنین سیاسیه.
چون دیگه گنبد آهنین نظامیشون که دیگه جواب نداد.
جواب نداد. مثلا و هر آنچه که اینها پیش رفت داشتن و پیش برد داشتن به لطف فضای سیاسی بوده. امروز خیلی از کشورهای منطقه صحبت از ثبات که میکنن، آدم بایستی فکر بکنه به اینکه این ثبات در راستای منافع کی هست. و خب قطع به یقین این ثبات در راستای منافع صهیونیست هاست، چرا که اونها تو اون فضای آرامشی که توی این چند وقت اخیر، توی این چند سال اخیر به دست آوردن، شاهد خروجی هایی مثلا قرارداد ابراهیم و امثال هم بودیم. پس الان صهیونیست‌ها به شدت دنبال این هستن که اون گنبد آهنین سیاسی رو برای خودشون فعال بکنن. در روزهای آینده حتما بینندگان شما، شنوندگان شما حتما شاهد این اتفاقات و این رویدادها از سوی مقامات اروپایی و آمریکایی خواهند بود و بعضی از کشورهای همسایه هم به این سمت حرکت خواهند کرد. اما به جرئت میشه گفت که دوره یک تازی اینها در فضای سیاسی منطقه به پایان رسید.
خب جناب استاد فرخنده، در حد 30 ثانیه یه جنبندی که انشالله خدافظی.
ببینید، خواب صهیونیست‌ها در راستای متلاشی کردن حماس و کوچاندن مردم از غزه تعبیر نخواهد شد و اونها به این قضیه کاملا واقفند و انشالله با این صلح موقتی که به وجود آمد، ما شاهد ریشه‌کنی نظام صهیونیستی در آینده نزدیک خواهیم بود.
درود بر شما. درود بر شما. تشکر می‌کنم از استاد ایرج فرخنده پور، استاد دانشگاه امام صادق و جناب سجاد واعظ، کارشناس معتبر مسائل بین‌الملل. شنونده برنامه امروز گفتاورد بودید با هدف بررسی ابعاد سیاسی و امنیتی آخرین تحولات جنگ غزه. خب اولا خدا رو شکر میکنیم که دعاهای مردم عزیز داره به نتیجه میرسه، مقاومت مردم از غزه و حزب الله و حماس. از خداوند خسته نباشید داریم به همه عزیزان و واقعا خدا رو شکر میکنیم برای داشتن چنین رهبری فرزانه بزرگواری که با بصیرت کشور رو جلو میبرند. تشکر میکنم از همه شما عزیزان. پروردگارا مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است. نیامده رفتیم، التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
شرکت صنایع نساجی هایاباف هوتک بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شان زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
برفاب صادر کننده ی نمونه ی لوازم خانگی ایران در سال 1399. افتخار می کنیم که با همراهی شما بیش از 7 دوره به این مقام دست یافته ایم. برفاب فصلی نو.
تا حالا فکر کردین با 150 هزار تومن چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد. یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150 هزار تومن. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد. و تمام.
ژل ماشین ظرفشویی بینگو که باشه تعداد مهم نیست. اینطوری هم انرژی کمتری مصرف میشه، هم توی وقتت صرفه‌جویی کردی. ژل ماشین ظرفشویی بینگو برای شستشوی ظروف با تعداد کم.
رسیدیم به شهر تازه‌ای،
شهر لوازم
تو سری داره آوازه‌ای،
شهر لوازم خونگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازم خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
شبکه رادیویی تهران.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
ما قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا امامنا لو اننا نقتل جميعا.
خدای متعال می‌فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.